اول ماه رمضان سال بعد این فرصت فرصت وقت قضای ماه مبارک رمضان است.
بله. خب استاد مقدسی، ممکنه کسی برفرض دو هفته از ماه مبارک رمضان سال گذشته رو روزه نگرفته باشه، در روزهای پایانی ماه شعبان که میخواد وصل بشه به ماه مبارک رمضان بعدی، آیا برای چنین شخصی هم قائل نیستیم که دیگه الان دیگه واجب هست در این روزها از نظر وقت روزش رو قضا کنه، یا اینکه نه برای این فردم چنین واجب فوری ما نمیتونیم در نظر بگیریم؟
بله، نکته خوبی رو بهش اشاره کردید که اگر قضای ماه رمضان وقت مشخصی نداره، پس اون لحظات آخر چی میشه؟ وقت روزه قضا وقت موسعیه، منتها وقت موسعی یعنی چی؟ یعنی این کسی که به تعبیر از تالی دو هفته قضا کرده روزش، حالا یا بیمار بوده یا مسافر بوده یا به هر دلیل دیگر میخواد قضاش بگیره، تو این فرجه زمانی وسیعه، وسعت داره، براش میتونه این فرصت وقتشو بگذاره و رو قضاش بگیره. حالا اگر نگرفت و زمان رو رسون به اون جایی که به اندازه روزهایی که قضا کرده به ماه رمضان مونده، اونجا اون وقت براش واجبه، یعنی وقت مزیقه. چطور در ماه رمضان برش واجب هست که روزه های اون روز رو بگیره؟ در اون فرصت زمانی بر او واجب است اون روزها را روزه بگیره، و اگر نگیره کفاره بر عهدش میاد.
بله،
اون را کفاره رو تعبیر میکنم به کفاره تأخیر.
بله، بنابراین پس کسی که در روزهای پایانی ماه شعبان المعظم قرار داره و تعداد روزه های قضای ماه مبارک رمضان گذشتهش با روزهایی که به ماه مبارک رمضان آینده باقی مونده برابری میکنه، ایشون واجب مزیقه، یعنی همه الان باید روزها رو قضا بکنه.
حتما باید روزه بگیره. چطور در ماه رمضان واجبه؟ اون روزه هم برش واجبه، واجب موسعه نیست، یعنی وقت دیگه نداره، باید روزش بگیره.
من.
و اگر نگرفت کفاره داره،
یعنی علاوه بر روزه که بعدم باید
روزشی که اگر نگرفت بعد از ماه مبارک رمضان باید قضا کنه، برای تأخیر انداختن و نگرفتن اون روزها یک کفاره هم، یک متهم یعنی دستیر تمام باید پرداخت کنه به نیازمند.
بله. خب حالا جناب استاد مقدسی، حالا که این بحث مطرح شد، ممکنه افرادی باشن که از چند ماه مبارک رمضان روزه قضا به عهده‌شون باشه، هم سال گذشته و هم سالهای گذشته، متعدد باشه. وقتی که میخوان قضا رو به جا بیارن، باید ترتیبی رو مراعات کنن، مثلا نیت کنن این قضای روزه ماه رمضان مثلا 3 سال پیش هست، یا اینکه چنین ترتیبی لازم نیست؟
نکته خوبیه بهش پرداختید. گاهی میشه که انسان فرض در ماه رمضان سال 90 دو روز روزش قضا شده، در ماه رمضان سال 91 سه روز روزش قضا شده، در ماه رمضان 93 یک روز روزش قضا شده. این فرصت زمانی بعد از ماه رمضان میتونست این روزها رو قضا کنه و هر نیتی میکرد لازم نبود نیت بکنه که من این روزه قضا رو مثلا مربوط سال 90 یا 91 یا 92، اینجوری لازم نیست نیت بکنه. اما اگر چنین کاری رو شخص انجام نداد، روزها رو نگه داشت تا روزهای 5 روز مونده به ماه رمضان به فرض، اینجا اون روزهای آخر چون وقتش ضیق شده، باید اول روزه ماه رمضان سال آخر رو نیت کنه، یعنی
سال گذشته،
سال گذشته رو باید نیت کنه، بعد بره سراغ روزه ماه رمضان های سال قبل. اگر چنین نیتی نکنه، خود به خود اون روزه به حساب ماه رمضان های سال های پیشتر به حساب میاد، در نتیجه برای اون ماه رمضان سال آخر باید کفاره بده. که اگر نیت آخر رو کرده بود قبلا، این کفاره به خودش نمی اومد.
خیلی ممنونم. من تقاضا میکنم از شما شنوندگان عزیز که خوب با دقت مباحث رو دنبال میکنید، چون احکام شرعی خیلی دقیق هستن. سوالی که خدمت آقا مطرح کردیم بود که اگر کسی روزه های قضای متعدد داره از سال های متفاوت گذشته، آیا باید ترتیب رو مراعات کنه وقتی که میخواد قضاشو به جا بیاره؟ حاجا فرمودن نه، ترتیب لازم نیست، نیت میکنه روزه قضایی که بهتش هست به جا میاره. اما اگر ایشون 5 روز به ماه مبارک رمضان بیشتر فرصت نداره و 5 روزم از ماه رمضان گذشته روزه قضا داره، این 5 روز منحصرا میشه مال همین
آخرین ماه
مبارک رمضان که روزه از ایشون قضا شده. اگر این نیت رو نکنه، لازمش این است که برای این 5 روز بعد ماه مبارک مبارک رمضان هم غذاشو به جا بیاره هم کفاره تأخیر بده. خیلی ممنونم. ما باز هم خدمت شنوندگان عزیز یادآور میشیم چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، با حضور استاد مقدسی بحث احکام روزه رو آغاز کردیم. این نکات و این مسائل معمولا مال روزهای قبل از ماه مبارک رمضان هست. ان شاءالله در طول ماه مبارک هم با حضور استاد مقدسی بحث احکام روزه رو دنبال خواهیم کرد. حاجی آقا، کسانی که روزه مستحبی میخوان بگیرن، خب ما در ایام سال روزهای زیادی و مناسبت‌های مختلفی رو از نظر شرعی توصیه شده که روزه بگیریم و ثواب زیادی براش در نظر گرفتن، از جمله همین ماه شعبان، ماه رجب رو که پشت سر گذاشتیم. خب کسانی که روزه قضای واجب به عهده دارن، روزه ماه مبارک رمضان رو به عهده دارن که باید قضاشو به جا بیارن، آیا اینها میتونن روزه مستحبی بگیرن یا نه؟
غالب قریب به اتفاق مراجع ازام تقلید در این مسئله می‌فرمایند که کسی که روزه واجب بر عهده اوست نمیتونه روزه مستحبی بگیره. با توجه به این نکته، خب کسی که روزه قضا داره اول باید روزه قضاشه بگیره، بعد بتونه اگه فرصتی داشت روزه قضاش تمام شد بعد روزه مستحبی بگیره.
بله، خیلی ممنون. حالا در نماز که اینگونه نیست، کسی که نماز واجب قضا به عهده‌اش هست میتونه نماز مستحبی رو اقامه کنه؟
بله، در نماز این قید نیست، میتونه با داشتن نماز واجب نماز مستحبی اقامه بکنه، ولی اولویت با نماز قضا است.
بله، حالا من عذر میخوام، توی برنامه علمی من این سوالا این خیلی عامیانه خدمتتون میگم، چون بعضی ها میگن که خب اهمیت نماز که کمتر از روزه نیست، چطور در نماز حکمش متفاوت هست با روزه؟ که قطعا حضرت علی خواهید فرمود که اینجا ما نباید هیچ مقایسه بکنیم، اصلا در احکام ما بنای بر مقایسه نداریم، چون به دلایلی که به دستمون رسیده اتکا میکنیم که دلایل این رو میگن، اقتضای دلیلی هست که
همین
به دستمون
طور، رسیده. همینطور، اینا عبادیات هم و در عبادیات مصالحی که خدای بزرگ و شارع مقدس در نظر گرفته بر اساس همون مصالح ما موظفیم انجامش بدیم.
خیلی ممنونم جناب مقدسی از توضیحات خوبی که بیان فرمودید.
تشکر. الله الله الله
الله. انحراف از قبله تا چه میزانی برای نماز مشکل ایجاد نمی کند؟ فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ گفتند:
به نظر حضرت آقا، کسی که جهت قبله رو میداند نباید به اضطراب منحرف از قبله بایستد، یعنی باید به جهتی باشد که رو به قبله باشه، یعنی عرفاً میگن رو به قبله ایستاده است. اگر انحرافش بسیار بسیار کم هست که عرفاً میگن رو به قبله است، این اشکال نداره، اما در حالی که مثلا میدونه قبله به کدام جهت است، 10 درجه 15 درجه به سمت راست یا چپ وایسه، این خب صحیح نیست. اما اگر شخص نماز رو خونده است و بعد از نماز متوجه میشود، بعد از نماز متوجه میشه که نماز رو به قبله نبوده، تا کمتر از 90 درجه یعنی به سمت راست قبله یا چپ قبله نبوده باشد، در حالی که مطمئن بوده به جهتی قبله است و نماز خونده، بعد از نماز متوجه میشه که به سمت قبله نبوده است. خب اینجا اگر انحراف زیاد نباشد، زیادم میگن کمتر از 90 درجه باشد، این نماز اعاده و قضا نداره. اما اگر به سمت راست یا چپ قبله یا پشت به قبله خونده است، نماز رو مجدداً بخواند.
شنونده این نوشته: من به هنگام وضو با دست چپ صورتم رو میشورم و با دست راست نمیتونم این کار رو انجام بدم. آیا انجام وضوی من به این صورت درست است یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادند:
در شستن صورت لازم نیستش که دست به صورت کشیده بشه، چه برسد به این که بگیم با دست راست شسته بشه یا با دست چپ شسته بشه. اگر شخص همینطوری صورتش رو از زیر شیر بگیره که از بالا به پایین شسته بشه، همین مقدار کفایت میکنه، با دست راستش بشوره یا با دست چپش هم بشوره اشکالی نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من یک سوال ارسی داشتم خدمتتون. من 5 تا خواهر دارم، من خودم یه برادر تنها هستم. پدرم وصیت کرده که پسرم از سهم زمینی که من دارم یک سهم ببره، مثل خواهرها یک سهم ببره، یعنی پسرم دو سهم رو نبره، یک سهم ببره. الان ما در حدود 1000 متر زمین دارم، میخوام تقسیم کنم، موندم چیکار کنم؟ آیا به وصیت پدرم عمل کنم یا به وصیت شهر عمل کنم؟ شهر میگه نه، پسر با دو سهم ببره. کاش که پدر در زنده بودن این کار انجام خود انجام میداد، اما نمیتونه کل سهم رو بگه یک سهم ببره. حالا من خواستم از آقای معارف سوالی کنم، جواب منو بدین. خیلی ممنون میشم از شما.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
سوالی که شما مطرح کردید، این وصیت پدر شرعی نیست، صحیح نیست، چون خلاف حکم خداست. پسری که طبق قانون الهی ارث دو برابر خواهر باید سهم ببره، پدر گفته نصف سهمش رو نبره، این صحیح نیست. حالا اگر خودتون قبول دارید میخواد اجرا کنید، اشکالی نداره. اگر پدر گفته بود از سرس اموالم به خواهرها بیشتر بدید، او اشکالی نداشت، این اجازه را داشت. اما این که گفته پسرم سهم قانونی الهی خودش را نبره، این وصیت صحیحی نیست و به این وصیت عمل نکنید.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن که من نیت کرده بودم 40 روز سوره واقعه را بخوانم و از روز دوم وارد ایام عذر شرعی شدم. تکلیف من در این باره چیست؟ توضیحات حجت الاسلام والمسلمین زین العابدینی را در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی بشنوید.
خواندن قرآن در ایامی که چه حال مردها عذر شرعی دارن، مثل غسل جنابت به گردنشون هست، یا خانوما عذر شرعی دارن، خواندن قرآن کراهت داره بیش از 7 آیه، حرام نیست. کراهت یعنی چه در این مورد؟ یعنی ثوابی که میبرن کمتر هست. پس اگر 7 آیه بیشتر بخوانن، این کراهت داره، این ثواب کمتری آیدشون میشه، اما گناهی مرتکب نشدن. ولی اگر وضو بگیرن و بخوانند، این به نظر خودشون میتونن عمل کنن. پس هر روز وضو بگیرن و این سوره واقعه رو بخونن، به نظرشون عمل شده. فقط دست به خط قرآن نزنن، چون به خط قرآن حرامه. در این حالتی که انسان معذوره و وضو یا غسل نداره، حرامه دست به خط قرآن کریم زدن، به خود خطوط قرآن، نوشته های قرآن دست نزنن. فقط با وضو حالا بشینه قرآن رو بخونه، سوره واقعه یا هر مقدار که نذر کرده، نذرشون ادا میشه و مانعی پیش نمیاد. الله 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 الله
الله الله الله. دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید. اگر پدر خانواده اصلا نماز نخواند و وقتی هم که به او تذکر داده می شود می گوید که در خصوص این موضوع با من کاری نداشته باشید و من با خدا کنار میام، تکلیف بازماندگان نسبت به قضای نمازهای پدر با این توضیحاتی که گفته شد چیست؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
شما باید امر به معروف کنید و اگر فهمیدید که تذکر شما اثری ندارد، رها کنید.
آیا اقامه نماز برای اموات باید 2 رکعتی باشد یا مثل نمازهای یومیه خودمان باید به صورت کامل به جا بیاریم؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی از زبان حجت الاسلام والمسلمین علیان نژاد:
اگه قصد دارید نمازهای قضای اموات رو به نیابت از طرف اونها بخونید، باید به همون شکلی که از اونها قضا شده انجام بدید. نمازهایی که در سفر قضا شده و 4 رکعتی بوده به صورت شکسته به جا بیارید و نمازهایی که در وطن قضا شده و 4 رکعتی بوده به صورت کامل به جا بیارید. نماز صبح و مغربم که فرقی میکنه در سفر یا در غیر سفر، همیشه همون 2 رکعتی و 3 رکعتی هستش. اما اگه قصد از طرف اموات نمازهای مستحبی قابل نیابت رو بخونید، لازمه مطابق دستور همون نماز مستحبی انجام بشه و در هر حال این که به فکر مرگ و کسانی که به عالم دیگر سفر کردن هستید کار بسیار شایسته‌ایه و جزء عبادات محسوب میشه.
اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. زمزم احکام. شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار. لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرنهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
نوای معرفت. الله یا الله، الله یا الله، صدای ایمان. الله یا الله، الله یا الله، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فقه آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على البشیر النذیر والسراج المنیر، سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله پدر عزیز. بس در این بود که در بحث ما در شرایع و همینطور امام این مطالب را فرمودن. شرایع الرابع ازازه و جسبیت ابوها او جدها لعبیها ورسه از زوج و ورست ها. کلام در اینه که پدر و جد ولایت دارن بر اساس ولایت خودشون، اگر آمدن تزویج کردن بر سبی و سبیه. ازا زوج سبیتا ابوها او جدها لعبیها، منطقه اون که ولایت داره جد عبیه، جد امی ولایت نداره. ورثه از زوج، زوج از اون سبیه ارث میبره و ورثه تو اون سبیه هم از زوج ارث میبره. از کردیم به امکانه که سبی هستن برای مال داشته باشن، برای اینکه مال به سبی و سبیه هم اگر از بستگانشان کسی بمیره خب منتقل میشه مالی، حتی به حمل منتقل میشد. خلاصه ممکنه اون سبی یا سبیه دارای مال باشن، وقتی مال باشن وقت اگر سبیه بمیره سبی از اون رست میبره، سبی بمیره سبیه از اون رست میبره. بله، از آزب و جز سبیت ابوها او جدها لعبیها ورسه از زوج و ورست ها، هم او از زوج ارث میبره هم این که زوج از او ارث میبره. در حمل هم که بحث کردیم، بله بله خواندیم که حمل هم ارث میبره، اما بحث ما در تزویج، بحث ما در تزویجه، حمل دم ارثی برای، اما در تزویج حمل رو بحث نداریم، اون رو نمیشه تزویج کرد. خب و کذا روزا و جز صغیره این اول و جز سبیت ابوها، اما دوم روزا و جز صغیره این ابواه هما او جده هما، اگر صغیر دو تا بچه پسر و دختر ابواشان یا جدشان به همدیگه ازدواج کردن توارثا از همدیگر استمرن، چون ملاک در ارث خوردن زوجیت وقتی که این عقدم از نظر شارع صحیح است و ولایت دارن تزوج و زوجیت محقق شد. زوجیت که محقق شد یکی از اینا بمیره اون یکی از اون ارث میبره. اینجا فقط مخالف ما آیت الله عظما آقای خویی بود رحمت الله علیه. ما عرض کردیم که جواهر در جلد 39 و همینطور در جلد 29، در جلد 39 جواهر که بحث ارث و میراث اونجاست، در اونجا در جلد 39 جواهر متعرض شده مادرش هم عرض کردیم. جواهر در جلد 39 صفحه 201 متعرض شده و همینطور جواهر در باب عقد و نکاح که او در 29، میراث در 39 ولی عقد و نکاح در 29 اونجا متعرض شده. خیلی هم با شدت میگه به این که مرتب همینه بلا خلاف است و اینا و اجماع اینطور چیزا. بله، اون وقت در اینجا شیخ و جماعت از اصحاب گفتن که سبی ازدواج درسته، ولی وقتی که بالغ شدن خیار دارن میتونن به هم بزنن سبی و سبیه. فقط آیت الله خویی این قول رو از اینجا تبعیت کرده. ایشان هم در منهاج صالحین در العروه عروه به حاشیه دارن مستند العروه که شرح ایشان بر عروه است. خب آیت الله از مای خویی منهاج صالحین که معلومه رساله است عربیه، و دیگر خب عروه هم که متعرض حاشیه ایشان فقط اینجا داره، کس دیگه نداره. عروه هم معتقده که این ازدواج صحیحه و اینا باید به اون ملزمن، اما ایشان گفته نه، بالغ شدن خیار دارن. هم در منهاج صالحین گفته خیار دارن، مثلا چون ما دو جور عقد داریم، یک عقد داریم مثل بیع مستقر لازمه، یک بیع خیاری داریم. در بیع خیاری حالا خیار شرط، خیار عیب، خیار حیوان، هرچی باشه، این عقد متزلزله، متزلزل هست اگر اون صاحب خیار اعمال خیار بکنه بتونه به هم بزنه، میتونه به هم نزنه، به هم نزد وقت لزوم پیدا میکنه. پس یک عقد ملک مستقر داریم، عقد مستقر، عقد متزلزل. خب آیت الله خویی قائل به اگر ابوین یا جد ازدواج کردن برای بچه این متزلزله، یعنی این اگر اونها بالغ شدند و اختیار دارن، اگر بالغ شدند و امضا کردن بر وقتی لزوم پیدا میکنه، اگر نه خیلی بالغ شدند و به هم زد میتونن به هم بزنن، این فقط فتوای ایشانه. هم در مستند عروه که شرح عروه است، هم در حاشیه عروه، اینجا در حاشیه ایشان نوشته، غیر از ذکر از نوشته که خیار هست، هم در منهاج صالحین. خب حالا باید داریم که دلیلی ایشان چیه که در مقابل این همه فقها ها. خب دلیلشان یک روایتی را ذکر میکنه، با اینکه اون روایت خب در مقابل چند روایت است که این عقد لازمه، اما ایشان یک روایت را انتخاب کرده به اون روایت استناد بکنه. اون یک خبر را هم که ایشان تقریبا مثل گزینشی ماننده که این همه اخبار، اون یک خبر را ایشان اختیار کرده. بله اون خبر خبر هشتم از باب ششم از ابواب عقد نکاح و اولیاء العقد، خب جلد 14 وسائل، وسائل 20 جلدی، جلد 14 وسائل صفحه 208. خب این باب شش در ابواب عقد نکاح روایت زیاده و معارض با این روایته. ایشان گزینشی یک روایت را انتخاب کرده و به اون فتوا داده. حالا میخوانم بر صحیحه محمد مسلم، حدیث هشتم از باب ششم از ابواب عقد نکاح با اولیای عقد، که این در جلد 14 مسائل، بحث ارث ما در جلد 17، اما بحث عقد و نکاح در جلد 14. جلد 14 مسائل صفحه 208. ایشان بعد از ذکر حدیث که را بخوانیم میگه و یک ماترا و وضحت و دلاله، این خبر میگه وقتی بالغ شدن خیار دارن، اختیار دارن، میتونن به هم بزنن. ایشان بعد از ذکر این خبر میگه و یک ماترا و وضحت و دلاله بل صریحتون فی عدم لزوم العقد صادر من الولی و ثبوت الخیار لهما بعد البلوغ. خب ایشان این را ذکر کردن که حالا عرض بکنیم حدیث هشت از باب ششه. بله این باب شش، باب ثبوت الولایه للاب و الجد للاب خاصتا مع وجود الاب و کذا السبی. خب اینجا چند تا روایت ذکر میکنه، از اون استفاده میشه بیان که این عقد لازمه، اما ایشان آمد در این میان این اخبار خبر هشت دار. خبر هشت دارم بابا رایشان آیت الله خویی انتخاب کردن و ان حقوق ان حسین محبوب، یعنی شیخ طوسی، ان احمد ابن محمد ابن ایسا، ان حقوق برمیگرده به احمد ابن محمد ابن ایسا، ان حسین محبوب، ان الالا علا ابن رزین، ان محمد ابن مسلم، حدیث که از آی سند خب صحیحه. حالا سألت ابا جعفر علیه السلام عن السبی یزوج السبی، سبی یزوج، به اون سبی یزوج، یک سبیه را برای اون سبی تجهیز کردن. حالا این کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جایزون، خب حالا بدن سبی و سبیه را با هم تزویج کردن، این کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جایزون ولکن لهما الخیار. این حدیث این در کلام ولکن لهما الخیار اذا ادرکا، ولکن این خیار دارن اون سبی و این سبی اذا ادرکا. خب اینطور گفته. بنابراین در این باب که این باب ششمه از ابواب عقد و نکاح و اولیاء العقد که در جلد 14 وسائله، در این باب روایات زیاده، ولی ایشون آمده یک خبر را از این باب، خبر هشتم، یک خبر را از اینها عرض کنم بیان که انتخاب کرده و گفته ولعمل خیار، خیار دارن. خب اشکال به ایشان همینه که شما در مستند عروه همین خبر را انتخاب کردید گفتی خیار داره، در مستند عروه که شرح عروه است، در عروه هم هیچ کدام از علما حاشیه ندارن، چون صاحب عروه هم میگه این عقد لازمه، فقط شما در عروه حاشیه زدید که نه لهم الخیار. به علاوه فقط شما در منهاج الصالحین فرمودید که خیار رو یک کلمه احتیاط هم ذکر احوث و ساله است، اما گفتن لهم الخیار. خب اینطور گفتن، وقت این یک گزینشی یک خبر را